بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دیروز رو من آخر شب متوجه شدم که اعلام کرده بودن دیروز تعطیله، بعد دیگه دسترسیم نداشتم چوری به آقایو خبر بدم. نمیدونم، شاید بعضی رو نمیدونم تشفا بردن یا نه. اگر کسی آمده در روز خواهی میکنم معطل شدید. بحث در باره مسقط سوم از مسقطات خیار حیوان بود، یعنی تصرف در مبیع. قبلا گفتیم که آیت الله خویی فرموده کمتر در فقه مسئله هست که اینقدر مورد اختلاف باشه، که این مسئله توش اختلاف وجود دارد. آره، یعنی اقوال کسی نیست، ولی علتش اینه که قدیمی ها این مسئله رو مطرح نکردن. فقط توی این چند سال اخیر بوده، چند سال اخیر هفت قول به هر حال زیاده. خب شیخ ادعای اجماع کرده با این که اصلا مسئله تو کلمات اکثرا مطرحی، همون اشکالی که شیخ انصاری خودش به دیگران گرفته به خودش وارده. شیخ میگه دیگران وقتی میدیدن یه چیزی طبق قاعده است، بعد میگفتن اون قاعده رو که قبول دارن رو مستابش ادعای اجماع میکردن، خودش همین مشکل پیدا کرده. سه تا روایت در اینجا هست. روایت اول صحیحه علی ابن رعاب که حدیث یک از باب چهاره. اون جلسه قبلی سند کلینی به این روایت رو اینو توضیح دادم و گفتم که اینجور که الان حدیث با این سند نقل شده اصلا غلطه، یعنی سند مشکل داره. اینجوری نگفتم که بگم کسی تو سند هست که ضعیفه ها، مثلا خود این سند فنی نیست، سند غلطه. این راجع به سند کلینی که جلسه قبلی بحث کردیم. بعد صاحب وسائل آخر حدیث می فرماید که محمد ابن الحسن به اسنادهی ان الحسن ابن محبوب مثلهو، یعنی شیخ طوسی همین حدیث را با سند خودش از ابن محبوب نقل کرده. ابن محبوبم از علی ابن رعاب. یعنی حدیث دو تا سند داره، یکی سند کلینی سند کافی، یکی سند شیخ در تهذیب. این جور سندی را، یعنی اینی که شیخ به اسنادهی انل حسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب، اینجا سندی رو بهش میگیم سند معلق. معلق یعنی که ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده. سند شیخ طوسی به حسن ابن محبوب تو بعضی از کتاب‌های رجال و کتابایی که تقریبا خیلی مهم من تو رجال اینطوری گفتن که سند شیخ به حسن ابن محبوب اینطوریه. شیخ طوسی از محمد ابن موسی المتبکل، محمد ابن موسی متبکل از همیری و همیری هم از حسن ابن محبوب. گفتن این سند شیخ به ابن محبوب، بنابراین این سند می شود صحیحه. اینو کتابای رجال گفتند، در حالی که سند شیخ به حسن ابن محبوب اصلا این نیست. من احتمال خیلی زیاد میدم که این کتابای رجال که گفتن سند شیخ اینه، اینه بین شیخ طوسی و شیخ صدوق خلط کردند. این سند با یه سند صدوق باشه، نه سند شیخ طوسی. سند شیخ طوسی به حسن ابن محبوب اینجوریه ها، تو کتاب تهذیب جلد 10 صفحه 385. شیخ میفرماید که و من جمله ما ذکرته عن الحسن ابن محبوب، اونهایی که من از حسن ابن محبوب نقل میکنم، ما رویته به هذه الاسانید عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب، اون چرا که از ابن محبوب نقل میکنم سندم اینطوریه. سندش اینجوریه که شیخ مفید از ابن قلبی از کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم، این میشه سند شیخ به ابن محبوب. نه اون که بگوییم محمد ابن موسی متوکل عن الهمیری عن ابن محبوب. در واقع بینید الان سند شیخ اینطوری شد، مفید از ابن قلبی از کلینی از علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم، در واقع بین شیخ طوسی و حسن ابن محبوب حد اقل باید 4 نفر واسطه بشود، در حالی که اون سندی که عرض کردیم که می گفت که محمد ابن موسی متوکل از همیری، او فقط 2 تا واسطه شد و با طبقات رجال هم اصلا جور در نمیاد. پس این که سند شیخ اینه، نه اون سندی که کتاب‌های رجال ذکر کردند. یه سند دیگر هم شیخ به حسن ابن محبوب داره، میگوید که و ما ذکرته عن الحسن ابن محبوب، اون چرا که من از حسن ابن محبوب نقل میکنم، ما اخذته من کتبه و مصنفاته، که الان اینو بد توضیح میدم، اون چرا که از کتابهای حسن ابن محبوب نقل میکنم، چیزی رو که من از کتابهای حسن ابن محبوب نقل میکنم، فقط اخبرنی بها احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر القرشی عن احمد ابن الحسین ابن عبد الملک العزودی عن الحسن ابن محبوب، پس شیخ طوسی چند تا سند داره به حسن ابن محبوب، اون سندی هم که گفتیم سند اشتباهی. عرض کردم همین تهذیب جلد 10 صفحه 385. خب این سند صحیح هست. قبلا عرض کرده بودم توی رجال کمترین کار، ساده ترین کار اینه که فقط بررسی کنید بگید این آدم ثقه است یا ضعیفه. الان تو این سند همه آدم ها موثقند، ولی یه مشکل خیلی بزرگ هست. ببینید الان این سندی که من خوندم، تو سند الان هیچ آدم ضعیفی وجود نداره، ولی حدیث رو نمیشه پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه شیخ فرمود ما ذکرته عن الحسن ابن محبوب، اون چرا که من از حسن ابن محبوب نقل میکنم، ما اخذته من کتبه و مصنفاته، چیزایی را که از کتاب حسن ابن محبوب نقل میکنم، فقط اخبرنی بها این سند، اخبرنی بها خبر داده به من احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن احمد ابن الحسین عن الحسن ابن محبوب. یعنی هرچی را از کتابای ابن محبوب نقل کنم این سندشه. حدیثی رو که ما تو اینجا الان داریم میخونیم، شیخ طوسی میفرماید عن الحسن ابن محبوب، ما از کجا بدونیم که شیخ این حدیث رو از کتاب ابن محبوب داره نقل میکنه یا از قول شفاهیشه؟ ولی زادی که حدیث میشه مرسل. نمیدونم روشن شد اشکال حدیث الان چیه. تو وسائل میگوید شیخ طوسی از ابن محبوب، سند بین شیخ طوسی و ابن محبوب هم تو کتاب تهذیب هست، اما اینی که تو تهذیب اینه ها، ما اخذته من کتبه و مصنفاته، یعنی حدیثی که تو کتابهای ابن محبوب دیدم با این سند. شاید ابن محبوب غیر از احادیثی که تو کتابهاش هست یا احادیث دیگری هم نقل کرده باشه و این حدیث جز اون احادیثه، بلزا حدیث مرسل. این مال تهذیب. بله منم عرض کردم که هیچ آدم ضعیفی تو این سند نیست. چرا اینطوری؟ بله. این مال تهذیب. و اما فهرست شیخ، مشکل اینه که الان این حدیث میشه مرسل، شفاهیاش دلیل نداریم. این میگه احادیثی که از کتاباش باشه با این سند، شاید این حدیث از کتاباش نباشه. خب از سندش چی میشه؟ دوهم میدونم شفاهی ها با چه سندی بین شیخ طوسی و حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب تقریبا متوفای سال 220 این طورا بایی باشه. نخیر، شیخ طوسی 460، 200 سال فاصله است. و اما تو فهرست شیخ، فهرست شیخ صفحه 96 می فرماید که حسن ابن محبوب سراد و یقال له از زراد. حالا چه سراد چه زراد، یکنا ابا علی مولا بجیله کوفیون ثقتون روا عن ابی الحسن رضا علیه السلام و روا عن 60 رجلا من اصحاب صادق علیه السلام. خودش خدمت امام رضا علیه السلام رسیده، این حسن ابن محبوب، و از اصحاب امام صادق علیه السلام هم حدیث نقل کرده. کانت جلیل القدر و یعد فی الارکان الاربعت فی اصرهی، به هر حال جز ارکان اربعی زمان خودش حساب میشه. یه موقع انشاءالله توضیح خواهم داد ارکان اربعه در هر زمانی یعنی اصحاب سر ائمه علیه السلام، و بعد میگم که مثلا اینا چه کسانی هم. یعنی هر زمانی هر امامی ارکان اربعه داره. این آقای حسن ابن محبوب جزء ارکان اربعه امام رضا علیه السلامه. اجمعت الاصابت على تصحیح ما یصح عن بل اقرار له بالفقه. مات سنه 224، سال 224 از دنیا رفته حسن ابن محبوب. شیخ طوسی عرض کردیم سال 460، یعنی 240 سال بین شیخ طوسی و ابن محبوب فاصله است. لهو کتبون کثیره، ابن محبوب کتاب‌های زیادی داره. حالا کتاباشو نام میبره، یکی از کتاباشو مینه لهو کتاب المزاح، کتاب در به شوخی هم داره. بعد شیخ انصاری، این شیخ طوسی میفرماید اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتی، این عبارت که باشه یه حدیث ما رو میگیره. اون عبارت قبلی که خوندم فقط مصنفاتش بود، ولی این همه روایات ابن محبوب با این سند. عدتون من اصحابنا عن ابی جعفر، عن ابی جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی، یعنی شیخ صدوق، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن الهیثم ابن ابی مسروق و معاویت ابن حکیم و احمد ابن محمد ابن عیسی عنه. این میشه سند شیخ طوسی به تمام روایات ابن محبوب. این سند و شامل ما نحروفی میشود، چون اینجا بود اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، ولی سند تهذیب عرض کردم اصلا بحث ما رو نمیگیره. ولی وقت مشکلی این سند اون موقع اینه که این عدتون من اصحابنا اصلا معلوم نیکیند. عدتون من اصحابنا توی کافی روشن کیند. تو کافی وقتی میگه عدتون من اصحابنا اونا رو میدونیم اسامیشون، اما شیخ طوسی میفرماید که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی عدتون من اصحابنا ان ابی جعفر، این عده اصلا معلوم نیکیند. بله بزرگه.
میدونی که از کیا نقل کنه که خب بله. افترا به امام نشه.
خب بله.
افترا به امام
نشه. مگه حدیث ضعیف نقل کردن افترا به امامه؟ شیخ طوسی آدم خیلی بزرگه، این چیزا رو هم خیلی بهتر از همه بلده. بله. نه هم این مورد ایشو اینجوری گفت، جاهای دیگه هیچ وقت اصلا عدتون من اصحابنا شیخ نمیگه، جاهای دیگه همه درسته. این یه مورد مشکل داره. تا اینجا نتیجه این شد که این حدیثی که همه گفتن صحیح السند، برای ما اصلا این حدیث اعتبار ندارد. این از جنبه سند حدیث. و اما حالا توضیح متن حدیث. متن حدیث این بود ان ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، خیار حیوان 3 روز است مال مشتری. اشترت ام لم یشترت، چه این که شرط بکنند یا نکنند خیار حیوان هست. فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَا اشْتَرَى حَدَثًا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ رِضًى مِنْهُ فَلَا شَرْطَ. اگر مشتری حدثی ایجاد کرد خیارش ساقط میشه. قیل له، عرض شد به امام، و مل حدث، حدث چیه؟ امام سلام الله علیه فرمود که ان لامسه او قبله او نظر منها الى ما کان یحرم علی قبل الشراء. اگر که نگاهی بکنه، نگاهی که قبل از شراء بر او حرام است، خیارش ساقط می شود. ابتدا من یه نکته عرض بکنم درباره فقه الحدیث، رو متن حدیث، تا بعد بیان فرمایش آیت الله خویی رو درباره این حدیث نقل کنم. این حالا همه امروز تو بحث کلی خواهم گفت که کلی حیوان شامل جاری میشه یا نه. فقه الحدیث اینه که بگیم برخلاف همه آقایون که فرمودن این حدیث مربوط به ما نحن فیه میشود، بگیم این حدیث اصلا خارج از بحثه. بس ما درباره این بود که اگر مشتری در زمان خیار تصرف بکنه، آیا تصرف مسقط خیاره یا نه. این بحث اینه، در حالی که این حدیث اینجوری می‌فرماید ان احدث المشتری فی ما اشترى حدثاً قبل از ثلاثت ایام، قبل از ثلاثت ایام را آقایون اینجوری معنا میکنند، میگن یعنی قبل از پایان سه روز. و قبل از ثلاثت ایام معنیش اینه یعنی در سه روز، در حالی که احتمال داره معنای حدیث این باشه ها، اگر مشتری حدثی ایجاد بکنه قبل از تمام شدن عقد، یعنی قبل از شروع خیار حیوان. خب بلی قبل از ثلاثه هم صریحه تو اینه که قبل از سه، و این صراحت مقدم بر اون ظهوره. این احدث المشتری فی ما اشترى حدثاً قبل از ثلاثه ایام، یعنی قبل از سه روز، قبل از اینکه خیار اصلا محقق بشود. معنیش اینه که یعنی ایجاد حدث در زمان خیار نبوده، بلکه قبل از خیاره. قبل از ثلاثه ایام. اگر این احتمال باشه اصلا حدیث، ببینید، هم سندن از اعتبار افتاد، همین که اصلا دلالتش هم ربطی به بحث ندارد. نه عقد هست در حین عقد، نه در حین عقد ممکنه مشتری تصرف بکنه، در همون حینی که عرف مردم خود زمان مقابله و گفتگوی بین بایع و مشتری که این میگه چقدر میفروشی و چقدر رو دارن گفتگو میکنن، اینم میگن که عقد، خود این رو مجلس عقد نظام توی این فاصله قید ثلاثه. خب قید ثلاثه برای اینکه یعنی خیار سه روز قبل از خیار مشتری تصرف کرد. نه چرا، امام میخواد اینو بفرماده که مشتری وقتی تصرف میکنه یه مرتبه قبل الخیاره یه مرتبه بعد الخیار. این چه قبل الخیارش رو امام داره میفرماد و از بحث ما خارج میشه. عرض کردم زمان مقابله رو زمان عقد بهش میگویند. خود مقابله رو میگن مجلس عقد. مشتری میاد میگه این گوسفند قیمتش چقدر، حالا که مثلا داره گوسفند نگاه میکنه که سالمه یا معیوبه، دهن گوسفند رو باز کرد، دندوناشو بشماره، دندوناش کنده شد، گوشش اومد چیز کنه گوشش کنده شد، اینه داره میگه. خب عرض کردم قبل از شرا مقابله، مقابله موقعی که دارن هی گفتگو میکنن اینه بهش میگن مجلس عقد. مثالا رو الان میرسیم، مثالا رو الان خواهم رسیم. بله نخیر مشترایی که حاج آقا فرمود، عرض کردم که مشترا ظهوره در اینه که خریدن تمام شده، قبل از ثلاثه صریح تو اینه که قبل از ثلاثه است، به استراحت مقدم بر اون ظهوره. بنابراین حدیث نه سندن نه دلالتن هیچ فایده نداره. اما یه فرمایشی از آیت الله خویی نقل بکنم تا بعد یه توضیح دیگری درباره همین حدیث عرض کنم.
مجلس مقابله رو مجلس عقد میگن عرفاً یا شرعاً؟
هر دو، هیچ فرقی نمی‌کنه. نه نه میرسن بیم الان اینو میرسن، اینو میرسن، اینو میرسن. یه فرمایش رو از آیت الله خویی نقل بکنم درباره این حدیث، تو کتاب مصباح الفقهاء جلد 6 صفحه 195 آیت الله خویی رضوان الله علیه می‌فرماید که بتحصل ان لنا ضابطتان لسقوط الخيار بالتصرف. میدونید که آیت الله خویی رضوان الله علیه تو نجف عربی درس میداده و حالا عربیش هم اینجوری بوده دیگه، و تحصل ان لنا ضابطتان، ان لنا ضابطتان باید باشه دیگه که دیگه هیچ شک و شبهه دیگه تو اینجور چیزا تو عربی نیست. تحصل ان لنا ضابطتان یعنی ضابطتان لسقوط الخيار به تصرف، احدهما ما تقتضیه القاعده من کون تصرف مسقاطا لسقوط الخيار. آیت الله خویی می فرماد که ما دو تا ضابطه داریم، یک ضابطه این که تصرف مسقط خیار است، دومم این که امام معصوم تعبدن و از باب حکومت اومده فرموده یک چیزهایی حدثند و مسقط خیارند. این فرمایشات اینا همشون حالا نمیدونم یا همون چیزی که آقای مدرس خدا رحمتش کنه میفرمود بعضی وقت آدم آخر شب خوابش میاد یه کلمه میگه اینو بنویسم و دیگه بگیرم بخوابم، احتمالا اینم اینجوری شده. ای که خب اولش ان لنا ضابطتا اشکالای ادبیش به جای خود میگه همه که من نگفتم اشکال چی چیه که میفرمود بارد نیست
چون مدرس گفتار خودش باشه، کسی
که مثلا اینو میشه اشتباه کرده. خیلی خوب شما فرمود که یعنی اشکال ادبی به مقرر وارده نه به آیت الله خویی. خیلی خوب اشکال اولی که به فرمایش آیت الله خویی اینا بفرمود احدهما ما تقتضی القاعده، اون چی که قاعده میگوید من کون تصرف مصداقا لسقوط الخيار، تصرف مصداق سقوط خیاره. این که دقیقاً برعکسه، تصرف مصداق عدم سقوط خیاره نه سقوط خیار. کسی که یه چیزی را میخرد وقتی تصرف میکنه مگه تصرف مصداق سقوط خیاره؟ تصرف تصرفه. مثلا جاریه رو گرفت خرید باشم بعتیه کرد، این هیچ وقت دلیل بر این نیست که یعنی خیارم ثابت شد. اگر وقتی که شاید وقتیش از باب جهل به موضوع بوده، شاید از باب جهل به حکم بوده، شاید مثلا علت دیگه ای داشته، شاید غفلت بوده. این که دقیقا برعکسه، تصرف مصداق عدم سقوط خیاره. نه سقوط خیار. این راجع به نکته اولش. خیلی حال این مثالی که مرز کردم دیگه از هر مصادیق خواستم بگم که اونی که بعضیا میگوین اجماعیه، من خواستم از هر مصادیق رو بگم. همیشه که بعد این حالا اگه جاریه رو خرید یا گوسفندی رو خرید، سوار گوسفند شد آوردش خونه شو، یا سوار قاطر مثلا خریده بود سوار شد اومد خونه شو، آیه این منش اینه که خیار ساقط بشه؟ حال میرسیم. اگر که کسی مثلا فرض کنید گوسفند رو خرید، گوش گوسفند رو سوراخ کرد که گم نشه، یا رنگ بهش مالید که اشتباه نشه، بله اینا هیچ وقت عرف اینا که نمیگه اسقاط خیار. پس این که اولا دقیقا برعکس این که ایشو فرموده، این مال اولی. بعد آیت الله خویی میفرماد که دومم این که تصرفی که شارع تعبد کرده و از باب حکومت و ورود میگوید اینا مسقط خیارند. اینم اشکالش اینه که تو حدیث که کلمه تصرف نبود، تو حدیث کلمه احدثه بود. پس این که ایشو فرموده که انکه عرفت ان ایت تصرف کان لا یوجب لسقوط الخیار ما لم یکن مصداقا لتصرف، ما لم یکن مصداقا لتصرف. این لتصرف تو این عبارت هاییشون هم همه اشتباهه، باید حدث باشه نه تصرف. این راجع به فرمایشیشون خودمون اگر باشیم، حالا به فرمایش این بزرگان کار نداشته باشیم، اینطوری باید بگیم، بگوییم این حدیث اینطوری دلالت میکنه، میفرماید که اگر مشتری حدثی ایجاد کرد نه تصرفی، اگر مشتری تو مبیع حدث ایجاد کرد، فذلک رضا منه، این رضایت است و خیار ندارد. یک کسی عرض کرد که حدث یعنی چی؟ امام علیه السلام فرمود ان لامس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء. یعنی امام علیه السلام داره تعبدن سه تا چیزی که حدث نیست، امام علیه السلام تعبدن می‌فرماد اینا حدث هستند. حدث اصلا اگه ما باشیم و این حدیث، هیچ کاری به تصرف نداریم، که کلمه تصرف اینجا وجود نداره. بحث سر اینه که چی خیار ساقط میکنه. امام می‌فرماد احداث الحدث. احداث الحدث یه امر عرفیه، کسی که جاریه رو ببوسد عرف نمیگه تصرف کرد. امام علیه السلام میخواد بگه تعبدن من این رو میگویم احداث الحدث. نه عرف نمیگه این رو. بله آره دیگه، عرف که تقبیل را یا مثلا نگاه کردن رو عرف نه تصرف میداند نه احداث حدث. احداث حدث تصرف نه ها. و تو حدیث هم فقط چیه؟ خب همین، خب ارسیم توی حدیث که تصرف نیست. آره دیگه، پس نبینیم. من این عرض کردم ما از این حدیث دو تا چیز میفهمیم، یکی این که احداث الحدث مسقط خیاره، دوم هم این که یه چیزایی احداث الحدث نیستند، امام علیه السلام فرموده هستند، یعنی تعبد. بله نیست دیگه، پس همون تعبد درست میشه. بله اومده فرموده، بله یعنی این حدیث تعبد توش هست. این راجع به این حدیث. خب بله هم خب بله بله یعنی همیشه تعبد خلاف قاعده است. ظاهره حدیثم اینه که امام معصوم علیه السلام داره از باب عرف مطلبی رو بیان میکنه، نه از باب شرع، چون بس معاملاته. اما چون امام علیه السلام یه چیزی فرموده که میدونیم عرف این رو نمیپذیره، پس باید بگیم تعبده. بله اگه اون جو مخواد بفرمید که تازه روشن‌تر میشه. یعنی زمان معصوم علیه السلام اصلا کنیزها ممنوع بود که چادر یا روسری سرشون کنند. روسری یا چادر خیلی مثلا کرامت بزرگ بود، میگفتن شما که کنیزی اصلا حق نداری، این مال آدم های آزاد است، آدم های بزرگی که روسری سرشون کنند. بلیزا همه به این کنیزا نگاه میکردن، وقت این نگاه رو امام داره میفرماد احداث الحدث. چی؟ تعبدی رو میفرماد یا عرفی را؟ کدامشو؟ نه کدامشو؟ عرف اینه که زد پای این کنیز رو شکست. منفعت مقصودی توی کنیز اینه که خدمت بکنه، خدمت رو نمیگن تصرف. امام داره میفرماد هست ولی عرف نمیگویم. همون که اول عرض کردم گفتم که اصلا تصرف مسقط خیار نیست. خب این حدیث حالا خودتون جزو عرفید خودتون این حدیث بحثش تموم نشد، حالا بعدن با یه بحث بکنیم که این که امام فرمود که فذلک رزن منه بلا شرط، این که امام علیه السلام فرماید احداث حدث رضایت است، اینم تعبده یا این که دیگه این دیگه تعبد نیست. و این که حالا امام علیه السلام فرمود که ان احدث، ان شرطیه، احدث فعل شرط، جواب شرط چی میشه؟ این احدثه فذالکه، این فاعل جوابه و ذالکه رزن مبتدا خبر میشه جواب شرط. یا این که نه فذالکه رزن منهو مقدمه است فلا شرط له، این فاعل جوابه. این رو حالا بعدم بحث میکنیم. این تا اینجا حالا دو تا حدیث دیگه هم هست، اونا رو بعد میخونم، بعد انشاءالله یه جنبندی میکنیم که چشون سلام. برسیم حالا بعد انشاءالله.